رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، اینجا واشنگتن است، ساعت 7:30 شب در افغانستان و 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن. امروز جمعه 7 حمل سال 1394 هجری شمسی در کابل برابر با 27 مارس سال 2015 میلادی در امریکا است. قبل از معرفی برنامه ها نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
دوسیه عاملین قتل فرخنده با لوی سارنوالی فرستاده می شود. مسئولین محلی دایکوندی می گویند که 20 راننده و دکاندار آن ولایت هنوز هم در قید طالبان قرار دارند و ادامه حملات هوایی عربستان سعودی در یمن.
در برنامه خبری امروز این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. رد اعلامیه گروه طالبان مبنی بر عدم اختطاف دکانداران و رانندگان ولایت دایکوندی از جانب مسئولین محلی این ولایت که در اخبار خواهید شنید. گزارش داریم از کمیسیون که قضیه فرخنده را تعقیب میکنند. آخرین گزارش ها در ارتباط به مذاکرات هسته‌ای ایران، گزارش از سوئیس و افزایش قدرت گروه دولت اسلامی در قاره افریقا، گزارش از کنیا. در این برنامه گزارش ورزشی را هم خواهید شنید. قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمی و همکارم میرویس رحمانی میشنوید.
سلام و شامتان بخیر. کمیسیون حقیقت‌یاب که از سوی رئیس جمهور غنی برای تحقیق حادثه قتل فرخنده توظیف شده است، میگوید که دوسیه 29 نفر افراد بازداشت شده در ارتباط به قتل فرخنده فردا شنبه به لوی سارنوالی فرستاده میشود. بر اساس گفته‌های اعضای این کمیسیون، حدود 40 مرد در قتل فرخنده دست داشت که تاکنون پلیس توانسته فقط 29 تن آنان را بازداشت کند. کمیسیون افزود که عملیات پلیس برای بازداشت 11 مرد دیگر توسط پلیس هنوز ادامه دارد.
مسئولین محلی ولایت دایکوندی اعلامیه گروه طالبان مبنی بر عدم اختطاف دکانداران و رانندگان آن ولایت را رد کردند. این مسئولین میگویند 20 دکاندار و راننده ولسوالی کجران دایکوندی که حدود 4 روز قبل در ولسوالی چارچینوی اورزگان اختطاف شده بودند، هنوز در قید افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارند. جزئیات بیشتر را از ظفر بامیانی میشنویم.
زامین پویا ولسوالی کجران ولایت دایکوندی با رد اعلامیه طالبان درباره اختطاف این افراد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: اما زبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند، در اعلامیه روز گذشته این گروه که بر رسانه ها مواصلت کرده است، گروگان گرفتن این افراد را رد کرده است. در این اعلامیه آمده است که موتروانان و دکانداران بر اثر درگیری های مسلحانه که در مسیر ولسوالی کجران جریان دارد بند ماندند و با ختم جنگ آنان دوباره بر راهشان ادامه خواهند داد. اما آقای پویا همچنان درگیری ها در ولسوالی کجران این ولایت را رد کرده، گفت که کنترل اوضاع امنیتی این ولسوالی اکنون کاملا در دست نیروهای افغان قرار دارد. این در حالی است که بیش از یک ماه است که 31 مسافر کارگر که تازه از ایران برگشته بودند در ولسوالی شاجوی زابل توسط افراد نقاب‌پوش اختطاف شدند و تاکنون از سرنوشت آنان خبری نیست.
ادامه مشروع خبرهای جهان را میشنوید. پلیس پاکستان میگوید که در اثر انفجار یک بم در شهر کراچی 2 نفر کشته و حداقل 13 تن دیگر زخمی شد. مقامات میگویند که این رویداد صبح امروز جمعه زمانی رخ داد که بم تعبیه شده در یک موتورسایکل هنگام عبور یک بس پلیس منفجر گردید. بسیاری از زخمیان پلیسند. گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. نواز شریف صدر اعظم پاکستان با صدور اعلامیه این انفجار را یک عمل بزدلانه توصیف کرد و افزود که همچو اقدامات عزم حکومت کشورش را در راستای مبارزه با دهشت افغانی تضعیف کردن نمیتواند.
مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی امروز جمعه دور نهایی مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران را برای روز دوم از سر گرفتند. این در حالی است که فقط 4 روز دیگر به ضرب الاجل رسیدن به یک توافق روی چارچوب موافقتنامه احتمالی در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران مانده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود در سوئیس دیدار کرد و دو طرف در مورد رسیدن به یک توافق اظهار خوشبینی کردند. جزئیات این مطلب را در بخش گزارش ها میشنوید.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرها. جت‌های جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای دومین روز متواتر اهداف شورشیان شیعه حوثی را در یمن مورد حمله قرار دادند. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
مقامات می‌گویند که در آن حملات هوایی اهداف تحت کنترل شورشیان در داخل و اطراف صنعا پایتخت یمن بمباران گردید. مقامات نظامی افزودند که ولایت شمالی صادام مرکز شیعیان حوثی نیز مورد حملات هوایی قرار گرفت. اردوی سعودی نخستین مرحله حملات هوایی را موفق توصیف کردند، اما احمد بن حسن اسیری مشاور وزارت دفاع سعودی میگوید که ممکن برای مقابله با شورشیان حوثی حملات زمینی در یمن نیز راه اندازی شود. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران حملات هوایی 10 کشور شامل ائتلاف به رهبری عربستان سعودی را در یمن محکوم کرد و افزود که همه جوانب درگیر در یمن باید راه مذاکره و مصالحه ملی را پیش گیرند. شیعیان حوثی یمن حمایت ایران را با خود دارند، در حالی که عربستان سعودی از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن پشتیبانی میکند.
برجسته‌ترین روحانی شیعه عراق خواستار اتحاد میان نیروهای عراقی درگیر جنگ علیه گروه دولت اسلامی شد. این در حالی است که بسیاری از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در اعتراض به حملات هوایی آمریکا در شهر تکریت از عملیات بازپسگیری آن شهر خارج شدند. خواست آیت الله علی السیستانی مبنی بر حفظ اتحاد میان شبه نظامیان شیعه عراق یک روز پس از آن مطرح شد که شبه نظامیان مذکور عملیات تهاجمی برای تصرف تکریت، زادگاه صدام حسین و مرکز ولایت سنی نشین صلاح الدین را تحریم کردند. شبه نظامیان شیعه در عملیات بازپسگیری تکریت از تصرف گروه دولت اسلامی نقش کلیدی داشتند. آیت الله السیستانی گفت که هم آهنگی میان اردوی عراق، شبه نظامیان شیعه و قبایل سنی برای موفقیت عملیات تصرف تکریت ضروری است.
بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که آماده گفتگو با آمریکا است، اما هر گونه مذاکرات باید بر اساس اصل احترام متقابل استوار باشد. آقای اسد در یک مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا گفت که هر گفتگو یک گام مثبت بوده و سوریه آماده گفتگو و مذاکره با هر کس من جمله ایالات متحده می باشد. او همچنین افزود که تاکنون بین حکومت او و واشنگتن کدام ارتباط مستقیم تامین نشده است. این اظهارات رئیس جمهور اسد در حال بیان می‌گردد که جان کری وزیر خارجه آمریکا اوایل ماه جاری میلادی گفت که ایالات متحده به منظور پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه باید با حکومت بشار الاسد وارد مذاکره گردد.
سرانوالان آلمان امروز جمعه گفتند که گمان می رود معاون پیلوت پرواز 9525 خطوط هوایی جرمن وینگز قصدن طیاره مذکور را در کوههای آلپ فرانسه سقوط داده باشد. جزئیات بیشتر را باز هم از قدیر مشرف می شنویم.
سارانوالان افزودند که اندریاس لوبیتس 27 ساله شواهد بیماریش را از مدیران کار خود پنهان کرده بود. با گفته سارانوالان، دکتر معالج آن معاون پیلوت به او تجویز کرده بود تا در روز سقوط طیاره به خاطر بیماریش به کار نرود. در اعلامیه سارانوالان آمده است که پلیس نسخه پاره شده آن تجویز را از منزل اندریاس در آلمان یافته است. اعلامیه می افزاید که معاون پیلوت خطوط هوایی جرمن وینگز از یک بیماری رنج می برد و تحت تداوی قرار داشت. نوعیت بیماری در آن اعلامیه مشخص نشده، اما رسانه میگوید که آن معاون پیلوت افسردگی داشته است. در اثر سقوط طیاره جرمن وینگز همه 150 سرنشین آن کشته شد.
و در آخرین خبر این که اردوی نایجیریا میگوید که سربازان آن کشور شهرک گوازا را از گروه بوکو حرام پس گرفتند. اردوی نایجیریا در حساب توییتر خود نوشته که سربازان صبح امروز وارد این شهرک ایالت شمال شرقی بورنو شده و مقر گروه بوکو حرام را از بین بردند. تا اکنون این ادعای اردوی نایجیریا توسط منابع مستقل تایید نشده است. قرار است فردا 28 مارچ شهروندان نایجیریا در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آن کشور شرکت کنند. پایان خبرها.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبر ورزشی این ساعت جلب می‌دارم. تیم فوتبال افغانستان در سلسله رقابت‌های مقدماتی راهیابی به بازی‌های المپیک 2016 برزیل امروز در برابر عربستان سعودی مساوی کرد. این رقابت با نتیجه 0-0 پایان یافت و افغان‌ها توانستند جلو گلزنی تیم عربستان سعودی را بگیرند. ملی پوشان زیر سن 23 سال افغان در رقابت با عربستان سعودی کنترل رقابت را در دست داشتند و حملات بیشتری بر دروازه تیم ملی عربستان سعودی انجام می‌دادند، اما حملات اندک سعودی‌ها خطرناک‌تر به چشم می‌خورد. افغانستان که در گروه سی این رقابت‌ها حضور دارد تا کنون 3 رقابت را پشت سر گذاشته و با 1 پیروزی، 1 باخت و 1 تساوی 4 امتیاز دارد. ملی پوشان افغان نخستین رقابت خود را در برابر تیم ملی فوتبال فلسطین 2-0 باختند، اما در دومین رقابت در برابر نیپال با نتیجه 2-0 پیروز شدند. گل‌های تیم ملی زیر سن 23 سال افغانستان در برابر نیپال در دقایق 76 و 90 بازی به ثمر رسید که گل نخست را شریف و گل دوم را که با ضربه پنالتی وارد دروازه نیپال شد هاشمی ضربه زد. تیم عربستان سعودی در رقابت با فلسطین به پیروزی 1-0 دست یافته بود و انتظار نمی رفت که افغان ها بتوانند جلو عربستان سعودی را بگیرند، مگر با تساوی در برابر عربستان سعودی یک امتیاز طلایی را از آن خود کرده و امید راهیابی به دور بعدی را تاکنون حفظ کردند. این رقابت ها که در شهر تهران راه‌اندازی شده است، در گروه افغانستان تیم های ایران، فلسطین، نیپال و عربستان سعودی حضور دارند که برای راهیابی به دور بعدی هر تیم به کم از کم 2 پیروزی نیاز دارد. با تساوی که افغانستان در برابر عربستان سعودی کسب کرد، اکنون با گل‌های زده کمتر پس از عربستان سعودی در جایگاه دوم جدول قرار دارد. رقابت بعدی تیم ملی فوتبال افغانستان روز یکشنبه در برابر ایران تیم میزبان خواهد بود. ایرانی‌ها تا کنون با پیروزی 5-0 در برابر نیپال 3 امتیاز دارند. رقابت دوم ایرانی‌ها امروز جمعه در برابر فلسطین خواهد بود که در صورت پیروزی به 6 امتیاز نائل آمده و صدرنشین جدول خواهند شد. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در تهران میگویند رقابت افغانستان با عربستان سعودی که در میدان ورزشی پاس تهران برگزار شده بود، صدها افغان مهاجر ساکن در تهران و سایر شهرهای ایران نتوانستند جریان رقابت را از نزدیک در داخل استادیوم تماشا کنند. استادیوم ورزشی پاس که رقابت در آن برگزار بود، گنجایش 15,000 تماشاچی را دارد و پس از آن که کاملا پر شد، به تعداد زیاد افغان‌ها اجازه داده نشد داخل استادیوم شوند. مسئولین فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود با انتقاد از برگزار کنندگان رقابت میگویند که با توجه به حضور تعداد کثیر افغان‌های مهاجر در تهران و سایر شهرها، می بایست رقابت در استادیوم برگزار میشد که گنجایش تعداد بیشتر تماشاچیان را دارا بود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را از صدای آمریکا رادیو آشنا که از واشنگتن نشرات داره آغاز میکنیم. کمیسیون ویژه اقدیاب در مورد قتل فرخنده دختر 27 ساله‌ای که هفته قبل در کابل کشته شد میگوید که کار با جدیت تمام ادامه دارد و از جمله 4 تن محرکین اصلی قضیه 3 تن آن بازداشت شدند و تلاش برای دیگران ادامه دارد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
کتاب الله خپلواک صافی، یک تن از اعضای کمیسیون اختصاصی حق قضیاب قضیه قتل بانو فرخنده، به روز جمعه در مورد کارکرد کمیسیون به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داده، گفت کمیسیون ویژه در طی 5 روز با جدیت تمام به کار خود ادامه داده است و تحقیقات انجام شده از سوی نهادهای کشفی و امنیتی نشان می‌دهد که بانو فرخنده قرآن مجید را آتش نزده است و حتی اراده انجام این کار را هم نداشته است.
حقیقت این است که اصلا هیچ مدرک وجود که گویا بانون فرخنده یا اراده اهانت به قرآن شریف داشت و یا عملاً قرآن شریف در داده باشد.
این کمیسیون اختصاصی به فرمان رئیس جمهور غنی قبل از سفرش به ایالات متحده آمریکا توظیف شده است تا در مورد قتل خانم فرخنده تحقیقات انجام داده حقیقت را معلوم نماید. آقای صافی به ادامه گفت محرکین اصلی این قتل متولیان و ملنگان زیارت شاه دوشمشیره می باشد.
همه راجع می شود به متولی های زیارت شاه دوشمشیره. از بین این متولی ها دقیقا 4 نفر نام برده می شود، از جمله 3 نفر دستگیر شدند. یک نفر مظنون از بین از اینا فرار کرده کدام جای خود غایب ساخته.
به اساس اظهارات خپلواک صافی، دوسیه قتل فرخنده به چارنوالی فرستاده شده است، اما فعالان جامعه مدنی خصوص نهادهایی که در بخش حقوق زنان کار میکنند نگرانی دارند آیا عدالت تامین خواهد شد یا خیر. خانم شینکه کروخیل عضو مجلس از ارگانهای عدلی و قضایی کشور که اعتبار آن در جامعه به شدت صدمه دیده است تمنا کرد که عدالت را تامین نماید.
خواهش با تقاضای ما از لوی فراوالی است که هر چیز زودتر دوسته مظنونین را زیر غور بگیرند و تحقیق درست بکنند بدون کدام فشار، بدون کدام معامله.
در خور یادآوری است که نور حبیب جلال سرپرست اداره مستقل لوی فراوالی افغانستان بروز سه‌شنبه به مجلس علنی مشران و جرگه دعوت شده بود، به نمایندگان مردم در شورای ملی اطمینان داد که در قضیه قتل بانو فرخنده که متهم به سوزانیدن قرآن عظیم شان است، تمام موازین و تقاضای عدالت را در نظر گرفته عدالت امین خواهد شد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای پنج به اضافه یک در حال به دومین روز خود داخل شد که جمهوری اسلامی ایران عملیات هوایی عربستان سعودی و متحدانش بر یمن را تجاوز به یمن عنوان کرد و خواستار توقف عملیات نظامی در یمن شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در صحبت با رؤسای جمهوری روسیه و فرانسه و صدر اعظم بریتانیا به موضوع حمله نظامی عربستان سعودی به یمن اشاره کرده، ضمن دفاع از حوثی‌ها گفت مردم یمن شاهد انقلاب مردمی بودند و با شرایط جدید باید به خواست مردم توجه کرد. تفصیل گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس تقدیم می شود. دور جدید گفتگوهای هسته‌ای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و ایالات متحده با سرپرستی جان کری و محمد جواد ظریف وزیران خارجه دو کشور روز پنجشنبه و پس از یک وقفه شش روزه در لوزان سوئیس با ابراز خوشبینی دو طرف اثر گرفته شد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته است واشنگتن نسبت به دستیابی به یک توافق سیاسی تا پایان مهلت تعیین شده روز سه‌شنبه خوشبین است. علی اکبر صالحی نیز به خبرنگاران گفته است طرفین در زمینه‌های فنی دیدگاه‌های مشترکی دارند. در این حال برخی رسانه‌های خارجی از تلاش مذاکره کنندگان برای رسیدن به یک توافق سیاسی تا روز یکشنبه خبر می‌دهند و گزارش‌های از سفر لوران فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه به لوزان در روز شنبه داده شده است. قرار بود فابیوس روز یکشنبه به محل مذاکرات جاری روی برنامه هسته‌ای ایران برود. در حال حاضر جان کری وزیر امور خارجه ایالات متحده و جواد ظریف وزیر خارجه ایران در این مذاکرات اشتراک دارند. رئیس جمهور ایران همچنین با صدر اعظم بریتانیا و رؤسای جمهور فرانسه و روسیه تلفنی درباره روند مذاکرات جاری اتمی صحبت کرد. حسن روحانی با دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت اجازه ندهیم این فرصت با آسانی از دست برود. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا روز پنجشنبه هشدار داده بود که اگر ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه پنجم یک به توافق نرسند ممکن است یک رقابت اتمی تسلیحاتی در شرق میانه آغاز شود. فدریکا موگرنی رئیس مشی خارجی اتحادیه اروپایی میگوید که توافق نکردن بهتر از رسیدن به یک توافق بد است.
I would like to make an appeal, a plea to all public actors.
او گفت می خواهم از تمام جناح‌های درگیر تقاضا کنم که به جای در خطر قرار دادن این مسائل دیپلماتیک که بسیار جدی و بسیار دشوار است گفتگو کنند. در این روند دشوار تیم‌های تکنیکی و کارشناسان در بلندترین سطح نقش دارند. حال زمان مسئولیت پذیری و گزینه‌های سیاسی است که شاید برای بعضی‌ها گزاف هم تمام شود، اما پیامدهای آن آوردن امنیت و مسئولیت برای همه و بیشتر برای منطقه می باشد. بر اساس توافق ایران و شش قدرت جهانی، طرفین باید تا پایان ماه مارچ روی چارچوب یک معامله جامع به توافق برسند و در مدت سه ماه پس از آن تا پایان ماه جون به ثبت جزئیات توافق جامع و نهایی بپردازند. دور قبلی مذاکرات ایران و آمریکا در لوزان از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شد و قرار بود به مدت یک هفته ادامه یابد، اما با فرارسیدن نوروز این مذاکرات روز جمعه پایان یافت.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
دوستان عزیز، دنباله گزارش ها از صدای امریکا. حضور نیروهایی که خود را عضو گروه دولت اسلامی می خوانند در افریقا رو به افزایش است. با بیعت گروه بوکو حرام در نایجیریا به دولت اسلامی و ادعای مسئولیت حملات در تونس و لیبیا به نظر می رسد این گروه دهشت افکن قصد استقرار در سومالیا را دارد. با گزارش از جف سلدن خبرنگار صدای امریکا در مورد که همکارم قدیر مشرف تقدیم می کند توجه کنید.
گروه دهشت افغان الشباب که در حال از دست دادن تسلط خود در سومالیا می باشد، با گفته تحلیلگران امکان دارد به زودی ارتباط خود را با القاعده قطع و به جای آن با گروه دولت اسلامی یا داعش که رهبری آن را ابوبکر البغدادی به عهده دارد بپیوندد. معایدین احمد روبل تحلیلگر در بنیاد جیمز تاون در نایروبی می گوید
I think there's a higher chance that Al-Shabaab joins ISIS within the coming weeks or
احتمال دارد که الشباب در هفته‌های آینده و یا چند ماهی دیگر به گروه دولت اسلامی بپیوندد، زیرا القاعده دیگر نفوذ و قدرت سابق خود را ندارد و در تلاش است تا با طرف برنده یک جا شود. آقای روبل می افزاید شواهد جدید یعنی نوارهای صوتی که توسط یک مولای طرفدار الشباب در کینیا از طریق یوتیوب به نشر رسیده حاکی از این تحول است.
کل اماره کستوکسو جنوا باطله شرعن.
در این نوار شیخ حسن حسین می گوید که دیگر هیچ زمینه مذهبی برای مخالفت با دولت اسلامی وجود ندارد. او می گوید هر امارتی که با آن مخالف است غیر قانونی می باشد. به نظر می رسد چنین مباحثات در نتیجه اختلافات در سطح رهبری الشباب بین کسانی که مسنتر بوده و از وفاداران سابقه دار القاعده می باشند و قمندان های جوان که به دام وسوسه های تبلیغاتی گروه دولت اسلامی گیر افتادند به وجود آمده است. این وضعیت است که از نزدیک تحت نظارت ادارات استخباراتی قرار دارد. روبل می گوید حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی به مانند حمله‌ای که احمد گودانی رهبر پیشین الشباب در آن کشته شد نیز سهم به سزای در این تغییر در گروه الشباب ایفا کرده است. او می گوید تمام این حملات و کشتار رهبران شناخته شده الشباب به برخی از رهبران جوان این زمینه را مساعد کرده است. این قمندان ها به مقایسه رهبران ارشد الشباب یک تفکر متفاوت و ایدئولوژی های مختلف دارند. اینکه تا چه حد گروه دولت اسلامی در تلاش است تا به مخالفت های داخلی الشباب دامن زند مشخص نیست و تحلیلگران هم به این باورند که احمد عمر رهبر فعلی الشباب به این آسانی به تعهد وفاداری به القاعده پشت پا نخواهد زد. اما هارون زیلن تحلیلگر در انستیتوت واشنگتن میگوید پیوستن حتی برخی از اعضای الشباب به گروه دولت اسلامی می تواند این گروه را تقویت بخشد. آقای زیلن می گوید بخشی از این لزوماً به طرح ریزی یک تصویر بزرگ از داعش ارتباط نمی گیرد، بلکه بخشی از جنگ گسترده‌تر استراتژیک این گروه با القاعده می باشد، زیرا تلاش می کند تا جایی که می تواند حامیان القاعده را در مناطق مختلف منطقه به جانب خود جذب کند و بعد القاعده را به طور کامل نابود سازد.
بیا عزیزم عزیز نازنینم تو عشقی اولینم تو عشقی آخرینم دو چشمت ای گلی من حدیث مهربانی از آن نگاه بخانم سرود جاودانی تو عشقی اولینم تو عشقی آخرینم تو عشقی اولینم تو عشقی آخرینم بیا بیا عزیزم عزیز نازنینم تو عشق اولینم تو عشق آخرینم
Sadoi alam, tera tala na na.
خلاصه خبرها. کمیسیون حقیقت‌یابی که از سوی رئیس جمهور غنی برای تحقیق حادثه قتل فرخنده توظیف شده است میگوید که دوسیه 29 نفر افراد بازداشت شده در ارتباط به قتل فرخنده فردا شنبه به لوی سورنوالی فرستاده می شود. مسئولین محلی ولایت دایکندی اعلامیه گروه طالبان مبنی بر عدم اختطاف دکانداران و رانندگان آن ولایت را رد کردند. این مسئولین میگویند 20 دکاندار و راننده ی ولسوالی کجران دایکندی که حدود 4 روز قبل در ولسوالی چارچینوی رزگان اختطاف شده بودند هنوز در قید افراد وابسته به گروه طالبان قرار دارند. پلیس پاکستان میگوید که در اثر انفجار یک بم در شهر کراچی 2 نفر کشته و حداقل 13 تن دیگر زخمی شد. مقامات میگویند که این رویداد صبح امروز جمعه زمانی رخ داد که بم تعبیه شده در یک موتورسایکل هنگام عبور یک بس پلیس منفجر گردید. مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی امروز جمعه دور نهایی مذاکرات روی برنامه هسته‌ای ایران را از سر گرفتند. این در حالی است که فقط 4 روز دیگر به ضرب‌الاجل رسیدن به یک توافق روی چارچوب موافقتنامه احتمالی در مورد محدود ساختن برنامه هسته‌ای ایران مانده است. جت‌های جنگی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برای دومین روز متواتر اهداف شورشیان شیعه حوثی را در یمن مورد حمله قرار دادند. مقامات میگویند که در این حمله هوایی اهداف تحت کنترل شورشیان در داخل و اطراف صنعا پایتخت یمن بمباران گردید. برجسته‌ترین روحانی شیعه عراق خواستار اتحاد میان نیروهای عراقی درگیر جنگ علیه گروه دولت اسلامی شد. این در حال است که بسیاری از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در اعتراض به حملات هوایی آمریکا در شهر تیکریت از عملیات بازپسگیری آن شهر خارج شدند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میگوید که آماده گفتگو با آمریکا است، اما هر گونه مذاکرات باید به اساس اصل احترام متقابل استوار باشد. سارنوالان آلمان امروز جمعه گفتند که گمان می رود معاون پیلوت پرواز 9525 خطوط هوایی جرمن وینگز قصدن تیاره مذکور را در کوههای آلپ فرانسه سقوط داده باشد. سارنوالان افزودند که انتریاس لوبیتس 27 ساله شواهد بیماریش را از مدیران کار خود پنهان کرده بود. و اردوی نایجیریا می گوید که سربازان آن کشور شهرک گوازار از گروه بوکو حرام پس گرفتند. اردوی نایجیریا در حساب تویتر خود نوشته که سربازان صبح امروز جمعه وارد این شهرک ایالت شمال شرقی بورنو شده و مقر گروه بوکو حرام را از بین بردند. تا کنون این ادعای اردوی نایجیریا توسط منابع مستقل تایید نشده است. پایان خبرها.
We'll be right back.